بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. در جزء 4 که آیت سوره آل عمران هست، آیت زیادی رو داریم در باره جنگ بدر و احد و ایستادگی مسلمون ها در مقابل دشمن. تو آیه 118 خدا می فرماید که یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا بطانتن من دونکم لا یعلونکم خبالا. خطاب مؤمنین خدا می فرماید که ای مؤمنین، توی دستوراتی که خداوند بعد از خطاب یا ایها الذین آمنو می فرماید، اینا شرط ایمانه. می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید این کار رو انجام بدید، این اگر این کار انجام ندید ایمان شما ایمان درست و کاملی نیست. پس این دستور شرط ایمانه. حالا به مؤمنین می فرماید که لا تتخذوا بطانتن من دونکم، از غیر خودتون، من دونکم یعنی از غیر خودتون، از غیر مسلمون ها که هم عقیده با شما نیستند و دشمن شما هستند، از اینها همراز خودتون نگیرید، محرم اسرار نگیرید. این دشمنان رو اجازه نفوذ بهشون ندید. در واقع حالا مسئله که ما این روزها تو جامعه خیلی باهاش سر و کار داریم و مسئله نفوذ در جامعه در قسمت‌های مختلف و بخش‌های مختلف دستگاه‌های جامعه، ما این مسئله نفوذ و رد پای نفوذ رو می‌بینیم. این یک دستور صریح قرآنه که مؤمنین باید جلوی نفوذ رو بگیرند، که حضرت آقا هم تأکید کردن که مسئله نفوذ مسئله جدی هست و باعث ضربه های جدی به جامعه میشه. این اصلا دستور قرآنه که اگر شما مؤمنید لا تتخذوا بطانتن من دونکم، از غیر خودتون، از کسانی که تو مسیر شما نیستند و سعادت شما رو نمیخوان، از اینا محرم اسرار نگیرید. چرا؟ علت رو بعدش بیان میکنه. چون لا یعلونکم خبالا، اینا اصلا کوتاهی نمی کنن از فساد، یعنی هر کاری دستشون برسه برای آسیب زدن به شما انجام میدن. خب عقل میگه که آدم اینها رو اجازه نفوذ بهشون نده دیگه. و دو ما انتم، اینا اصلا دوست دارن که شما به رنج بیفتید، یعنی اینا دنبال به رنج انداختن شما هستن. قد بدت البغضاء من افواههم، اصلا از حرف زدنهاشون، از دهانشون معلومه این بغض، یعنی تو مدل حرف زدنشون این دشمنیه معلومه دیگه. شما لنگ چی هستید تا بفهمید این رو؟ و ما تخفی صدورهم اکبر، تازه اون چیزی که در درون دارن، اون بغض و دشمنی که در درون دارن خیلی بیشتره، ولی یه مقدارش رو توی گفتارشون هم نشون میدن. بنابراین مواظب باشه که هرگز اینها رو دوست و همراه و همراز خودتون نگید و اسرار جامعتون رو برای اونها فاش نکنید. حالا این که مثلا ما میگیم دشمن نباید از اطلاعات ما آگاه باشه، این یک حرف هم عقلی و هم دینیه. اطلاعات داخلی ما، چه اطلاعات حتی فردی اشخاص، چه اطلاعات نظامی، اطلاعات اقتصادی، اطلاعات سیاسی، اینها نباید به دشمن برسه. و دشمن هم تلاش میکنه از راه‌های مختلف به این اطلاعات دست پیدا کنه، یعنی تو مسئله ارتباطات وارد میشه که به اطلاعات شخصی افراد دست پیدا کنه، تو مسائل اقتصادی میخواد این تبادلات اقتصادی رو به بهانه‌های مختلف با قوانین مختلف بهش دست پیدا کنه، تو مسئله نظامی بازرس میذاره که بیان بازرسی داشته باشن و نظارت داشته باشن و از مسائل نظامی ما سر در بیارن. اینا نفوذهایی که میخوان داشته باشن و مؤمنین باید هوشیار باشن و جلوی این رو بگیرند. بعد خدا میفرماید که تو دو سه تا آیه پایین‌تر میفرماید که و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر شما صبر داشته باشید و تقوا، این دوتا کلید نجات شماست. اگر صبر و تقوا داشته باشید، کید و نقشه اونها ذره ای نمیتونه به شما آسیب بزنه. لا یضرکم، ضرر به شما نمیزند. صبر یعنی این که کم نیارید، تا یه ذره مثلا فشار به شما وارد اومد دیگه نهید همه چی رو تقدیم اینها بکنید و به خاطر رفع این فشار از اون داشته های خودتون دست بکشید. بتونید مقاومت داشته باشید و تقوا. تقوا هم یعنی طبق دستور خدا پیش برید و اون چه که خدا میخواد رو اجرا بکنید. اگر این باشه وقت نقشه های اونها نمیتونه به شما آسیب بزن. پس اینا دارن نقشه میکشن برای اینکه شما رو نابود بکنند، ولی شما با این صبر و تقوا میتونید بر اونها غلبه کنید. بعد باز تو آیه 125 هم میفهمد که ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا. اگه شما این صبر و تقوا رو داشته باشید که کلید نجات هست، حتی اگر یعتوکم من فورهم هازا، اگه به همین زودی بیان سراغ شما، دشمن به همین زودی بیاد به سراغ شما، یمدد کم رب بکن به خمسط آلاف من الملائکت مستقیمین، نگران نباشید خداوند با 5000 ملائکه شما را یاری خواهد کرد. یعنی شما پای کار وایسید، اگر این صبر و تقوا داشته باشید و دشمن بیاد سراغ شما، خدا نیروهای امدادیش رو میرسونه و شما رو پیروز خواهد کرد، که ما نمونه های این امداد رو در طول این مدت انقلابمون دیدیم، به خصوص در زمان دفاع مقدس. خب بعد ما ببینیم که در ادامه دو سه تا آیه بعد بحث ربا مطرح میشه. یعنی در لابلای آیات جنگ و جهاد که خداوند دستور به صبر و تقوا میده، این بحث ربا مطرح میشه. بعد دوباره بعد از بحث ربا و گناه باز برمیگردیم به همون آیات جنگ. خب این یک نکته رو به ما میفهمونه که شرط اساسی برای پیروز شدن بر دشمن صبر و تقواست، که خدا فرمود که اجازه نفوذ به دشمن ندید، صبر و تقوا داشته باشید، بر دشمن غلبه میکنید. بعد بحث ربا مطرح میشه، یعنی یک آفتی که میتونه جامعه رو از درون فاسد بکنه تا اون صبر و تقوا رو نتونه داشته باشه، این رباست. و شما نگاه کنید متاسفانه جامعه ما یه مقدار درگیرش هست، یعنی اون چیزی که نمیذاره جامعه 100% صبر و تقوا داشته باشه و بر دشمن غلبه کنه همین مسئله رباست، که وقت دشمن هم از همین مسئله استفاده میکنه و این رو ترویج میده. که تو آیه 130 میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه، یعنی همون مؤمنینی که مخاطب قرار گرفتن برای صبر و تقوا در مقابل دشمن، حالا مخاطب قرار میگیرن درباره اینکه لا تأکلوا الربا، ربا نخورید، و تقوا الله لعلکم تفلحون، و تقوا داشته باشید. یعنی شما هم در مقابل دشمن باید تقوا داشته باشید، هم در درون خودتون باید تقوا داشته باشید. اگر تقوا نباشد و آلوده به ربا بشید، وقت دیگه نمیتونید جلوی دشمن هم بایستید. اینا قشنگ با هم ارتباط مستقیم دارن. بعد در ادامه میفهمد که الذین ينفقون فی السراء و الضراء، به جای ربا انفاق داشته باشید. یعنی همون کمک مؤمنانه ای که رهبر انقلاب هم روش تاکید میکنن، که تو این شرایط سخت اون چیزی که میتونه جامعه رو پیش ببره این دستگیری مؤمنین از همدیگه است. این انفاق میتونه کمک کنه به غلبه بر دشمن. و در کنارش والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفار. یعنی جامعه بشه یک جامعه از درون سالم که ربا درش حذف شده، به جاش انفاق صحیح و سالم جایگزین شده، و گناه هم داره ریشه‌کن میشه، چون هر کسی که مرتکب گناه میشه فوری توبه میکنه، استغفار میکنه، یعنی نمیخواد ادامه بده، ریشه گناه داره خشکیده میشه توی این جامعه. این جامعه میتونه در مقابل دشمن ایستادگی کنه. اما اگر جامعه از درون دچار این انحراف ها باشه که خدای نکرده آلوده به ربا بشه و انفاقش ضعیف بشه و ارتکاب گناه زیاد بشود، اصرار بر گناه زیاد بشود، وقت این جامعه جلو دشمن هم نمیتونه خیلی مقاومت بکنه، ترس از جنگ خواهد داشت و به خاطر اینکه دشمن به او فشار وارد نکنه همه چیزش رو دو دستی تقدیم دشمن میکنه. بنابراین بعد از دستور به انفاق و ترک ربا و استغفار میفهمد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون تو آیه 139. سست نشید، قصه هم نخورید، چون شما برترید. انتم الاعلون، شما برترید، بالاترید، شما غلبه دارید بر دشمن، شما پیروزید. منتها ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید، اگه پای کار باشید، ایمانتون ایمان درستی باشه، اصلا نگران نباشید. پس یه برنامه خیلی دقیقی رو خداوند ارائه میکنه برای پیروزی بر دشمن. صبر و تقوا لازمه. برای اینکه این صبر و تقوا در ما تقویت بشه، باید از درون خودمون رو قوی کنیم. ربا حذف بشود، انفاق و استغفار در جامعه تقویت بشه، اون وقت غلبه بر دشمن خواهد داشت جامعه. بعد وقت باز این مسئله رو ادامه میده خداوند، همین بحث ادامه داره. آیات زیادی رو ما در مورد این مسئله داریم. باز تو آیه 149 میفهمد که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اگه شما اطاعت کفار رو بکنید و حرف‌شنوی از دشمن داشته باشید، اینا هدفشون اینه که شما رو به گذشتتون برگردونن. شما الان با استقرار دین خدا به یک قوتی رسیدید، به یک برتری رسیدید. اینا نمیتونن این برتری رو ببینن و میخوان شما رو به اون گذشته ضعیف خودتون برگردونن، به اون بیچارگی و ذلتی که داشتید برگردونن. اینا هدفشون اینه. بنابراین شما تسلیم اینها نشید و اطاعت از کفار نکنید. چرا باید جامعه اسلامی حرف شنوی و دیکته قوانین دشمن رو داشته باشه؟ باید جامعه اسلامی خودش پیشنهاد بده و قانون بذاره و تسلیم دشمن نشه. بعد توی ادامه آیات، توی آیات 169 و 170 و چند تا آیه بعد، بحث شهدا رو داریم که حالا تو این مسیر جامعه‌ای که انقدر آماده باشه و ایمان قوی داشته باشه، ترسی هم از شهادت نداره. یعنی در این مسیر حاضر حتی از جون خودش هم بگذره و کسانی که در راه خدا در مقابل دشمن انقدر صبر و تقواشون قوی باشه که به شهادت هم منجر بشه، اینها احیاء عند ربهم یرزقونن. به چه درجه فوق‌العاده‌ای دست پیدا میکنن که میفهمد فکر نکنید اینها مردند، اینها احیاءند، اینا زندند و آثار داره حیاتشون و نزد خدا روزی میخورند. روزی یعنی اون چیزی که باعث بقا میشه، باعث ادامه حیات میشه. پس اینها حیات دارن، دائما بهشون روزی میرسه، یعنی این حیات ادامه دار است و هرگز از بین نمیره. روزی هم نزد خداست، نزد رب است. رب یعنی اون خدایی که رشد میده، یعنی دائم در مسیر رشدند و جلو میرن و به درجه خیلی بالایی میرسن. این سعادت خیلی عالیه. پس شما در مقابل دشمن اون صبر و تقوا داشته باشید و نهایت کارتونم سعادت ابدیه. این اگر در مقابل دشمن به شهادت هم برسید، باز شما به سعادت رسیدید. و کسانی میتونن به سعادت برسند که تو آیه 173 اشاره می‌فرماید که الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. اینا کسانی هستند که در مقابل دشمن هیچ ترسی به خودشون راه نمیدن، اتفاقا یه عده میخوان اونا رو بترسونند. یعنی ببینید این آمادگی رو باید جامعه اسلامی داشته باشه که در مقابل تهدیدها و ترساندن ها مقاوم باشه. یه عده میان بترسونن شما رو و میگن ان الناس قد جمعوا لكم، وای همه جمع شدن که شما رو مثلا ضربه بزنن. اتحادیه مثلا اروپا تشکیل شده، اینا همه با هم متحد شدن که بر شما فشار وارد بکنن. این متحد شدن ها و این جمع شدن های دشمن اصلا مؤمنی رو نمیترسونه. میان یه عده مؤمن رو بترسونن و میگن فخشاو هم، بترسید از اینا، بابا اینا همه دست به دست هم دادن که شما رو ضربه بزنن. اما فزاده هم ایمانا، اینا اتفاقا ایمانشون زیادتر هم میشه. چون تکیهشون به خدا بیشتر میشه و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنی میگن اگر اونها با هم دست به دست هم دادن تا بر ما غلبه کنند، ما به خدا تکیه داریم. یعنی هر چقدر اونها با هم متحد بشن باز نمیتونند جلوی خدا بایستند. خدا برتره و این کار شیطونه که میترسونه. این نماز آلکم و شیطان یو خوف و اولیاءه، شیطان است که دوستان خودش رو به ترس میکشونه و میترسونه. اما شما نترسید و خافونه این کنتم، فقط از خدا بترسید. مؤمنین باید تکیهشون بر خدا باشه، ترسشون فقط از خدا باشه و بنابراین از هیچ کس و هیچ چیزی جز خدا نترسن و محکم و مقاوم در مقابل دشمن بایستن که آخر این راه سعادت دنیا و آخرت، چه منجر به شهادت بشه و چه منجر به پیروزی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.